بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول ترم دوم رسائل بخش 4، رسائل شیخ انصاری، بحث تنبیهات الاستصحاب. اول عبارت و ینبغی التنبیه علی اموره. خب خدمت رفقای عزیز عرض سلام داریم. انشاءالله بحث رسائل رو از امروز انشاءالله دوشنبه شروع میکنیم. امیدوارم که رفقا انشاءالله همکاری و هماهنگی های لازم رو توی بحث انجام بدن که بتونیم انشاءالله کمال استفاده رو از بحث ببریم. یه نکته خدمت عزیزان عرض کنیم، رسائل این بخش یعنی بخش 4 ترم دومش از صفحه 83، یعنی اول عبارت حجیت القول الاول احتج للقول الاول به وجوهن شروع میشه، ولی چون این قسمت از رسائل رو استاد ما نخوندن و ظاهرا خیلی کاربردی نیست توی استصحاب، اقوال و ادله اقوال مختلف در استصحاب رو مطرح کردن و دلیلشون رو آوردن، لذا ما اینم این بحث رو رها کردیم. چاپ کنگره از صفحه 191 درس رو انشاءالله شروع کردیم که خدمت رفقا باشیم. اما بحثمون تنبیهات استصحاب. مرحوم شیخ رحمه الله در رسائل مجموعاً 12 تا امر رو به صورت تنبیهات استصحاب مطرح کردن و مطالب این تنبیهات رو هم مانند تقسیماتی که برای استصحاب اول بحث مطرح کردیم تو ترم قبل، اول بحث استصحاب پیرامون 3 محور بحث مطرح کردن. برخی از این تنبیهات مربوط متیقن سابقه یا به تعبیر دیگه مال مستصحبه، پاره ای از این تنبیهات هم به دلیل دال بر مستصحب مربوط میشه، حالا یا اجماع یا عقل یا روایت، هر چیزی که اون مستصحب ما رو ثابت کرده، و قسمتی هم به شک در بقا که رکن دوم استصحابه مربوط میشه. یعنی چند تا تنبیه مربوط به چیه؟ شک در بقایه که رکن دوم استصحابه. اما تنبیه اول که در مورد متیقن سابقه، این تنبیه بحثش در اینه که در باب استصحاب به طور کلی گاهی مستصحب یا هم متیقن سابقمون به تعبیر دیگه از امور جزئیه و شخصیه هستش، یعنی از اموریه که صدق اونا بر افراد کثیره ممتنعه، از قبیل عدالت زید که فقط مخصوص زیده که این عدالت سابقا متیقن بوده و الان چی؟ شک در بقایش داریم و آثار شرعیه رو استصحابش میکنیم عدالت رو، و آثار شرعیه مثل مثلا نماز پشت سر زید میخوایم بخونیم یا تعبیر دیگه میخوایم شهادتش رو قبول کنیم بار میکنیم. خب این بحث یه بحثه، گاهی مستصحب از امور کلیه است، یعنی از اموریه که قابل صدق بر کثیره اینه. در این قسم از استصحاب که معروف به استصحاب کلی ما 3 قسم داریم. این قسم از استصحاب، این استصحاب کلی معروف بین علمای اصول به استصحاب کلی که اواخر اصول فقه مرحوم مظفر رفقا یادشون باشه مطرح کرده بود این بحث رو، ما 3 قسم برای استصحاب کلی داریم. 1. استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب کلی قسم سوم. بیان مطلب اینه که در مواردی که متیقن سابقه ما، بحث ما هم همین استصحاب کلیه توی این تنبیه، به استصحاب جزئی که قابل صدق بر کثیره نیست کاری نداریم. در مواردی که متیقن سابقه ما یه امر کلیه و ما در زمان لاحق و زمان بعدی شک در بقایش پیدا میکنیم، گاهی شک ما در بقای کلی مسبب از شک در بقای همون فردیه که تو مثال حالا مشخص میکنم. شک ما در بقای کلی مسبب از شک در بقای همون فرد اولیه که کلی در ضمن اون فرد موجود شده و سخن ما در تردد در اون کلیه. به چه ترتیب؟ تو مثال عرض میکنم خدمت شما. مثال عرفیشیه، من یک ساعت قبل یقین دارم که زید وارد منزل شد و یقیناً کلی طبیعی چی؟ انسان، این مثال عرفیشه، شرعیشو مثال حالا بعدا میزنیم، در ضمن زید در خونه موجود شد. پس از یک ساعت شک میکنیم که آیا کلی انسان همچنان در منزل موجود هستش یا خیر. علت این شک هم اینه که نمیدونیم آیا زید الان در منزل هست یا رفته بیرون. اگر زید باشه پس کلی انسان هم هست، و اگر نباشه کلی انسان هم نیست. این مثال عرفیش بود. مثال شرعیش، یک ساعت پیش ما یقین داشتیم به خصوص حدث اصغر، اون وقت کلی و قدر جامع حدث در ضمن این فرد موجود شد. من محدثم، حالا محدث دو تا فرد داره، حدوث به حدث اصغر، حدوث به حدث اکبر. من با اومدن بول یقین پیدا کردم که حدث اصغر در ضمن این فرد چی شد؟ موجود شد. بعد از یک ساعت شک میکنیم که آیا کلی حدث باقی یا مرتفع شد، و منشأ شکمون اینه که نمیدونم آیا وضو گرفتم و حدث اصغرم که هم با بول صورت گرفته بود مرتفع شد یا نشد. اگر این فرد مرتفع شده باشه پس کلی حدث هم مرتفع شده، و الا کلی حدث هم چی؟ باقیه. این یه قسمه. گای شک ما اینو میگن چی؟ استصحاب کلی قسم اول. این شد استصحاب کلی قسم اول. گاهی شک ما در بقای اون کلی مسبب از اینه که من اول الامر مردد هستم که آیا کلی در ضمن این فرد موجود شد تا الان مقتوع البقا باشه، یا در ضمن اون فرد تا الان مقتوع الارتفاع باشه. یه بار دیگه عرض کنم، اشتباه عرض کنم اینجا رو، یه بار دیگه عرض کنم اینو. گاهی شک ما در بقای اون کلی مسبب از اینه که من از اول مرددم، یعنی تردید دارم. تردیدم چجوره؟ مردد هستم که آیا کلی من در ضمن این فرد موجود شد، که اگر در ضمن این فرد موجود شده باشه تو مثال عرض بکنم ها، تا الان مقتوع البقاه، یا در ضمن یه فرد دیگه ای محقق شد، که اگر در ضمن اون فرد دیگه محقق شده باشه چی؟ الان مقتوع الارتفاع. پس منشأ شک ما تردد فرد کلی است بین این فرد و فرد دیگه. دو مثال، یک مثال عرفی. خوب مثال ذهنتون باشه که تو اجرا میخوایم ایشالام تو نتیجه و حکم این استصحاب میخوایم نتیجه بگیریم و تو مثالا تو ذهنتون دقیقا بمونه. مثال عرفیش، ما یقین داریم که کلی حیوان در دار موجوده، موجود شد، یا در ضمن گنجشک مثلا که معمولا تا یک سال بیشتر عمر نمیکنه، و یا در ضمن فیل مثلا که معمولا عمر 100 ساله داره بل فرض. و خلاصه این که یکی قصیر العمر و کوتاه مدت از نظر عمرش، و دیگریش چیه؟ طویل العمر. حالا یک سال الان گذشته، ما شک میکنیم که آیا کلی حیوان در خونه موجوده یا چی؟ نیست. منشأ شکمونم اینه که از اول مردد بودیم که کلی حیوان در ضمن کدوم فرده. اگر در ضمن فرد قصیر العمر موجود باشه پس اکنونم کلی دیگه نیست، مقطوع ارتفاعه، و اگر در ضمن طویل العمر محقق شده باشه پس الان هم چی؟ مقطوع البقاه. این مثالشی عرفیش. مثال شرعی، زید نسبت به کلی حدث متیقنه، یقین داره که حدث برایش صادق شد، بعد هم وضو گرفت، الان مردد بعد از این وضوع، که آیا کلی حدث باقی یا نه. چرا؟ منشأ شکش اینه که از اول نمیدونه که کلی حدث در ضمن کدوم فرد محقق شد، آیا در ضمن حدث اکبر یا اصغر. اگر در ضمن حدث اصغر موجود شده باشه، همکنون مقتول ارتفاعه، چون وضوع رافع اونه. و اگر در ضمن جنابت و حدث اکبر موجود شده باشه، اکنون چی؟ اون حدث مقتول بقای. چرا؟ چون وضوع رافع حدث اکبر نیست، چون نیاز به غسله. خب الان پس شک در چی؟ بقای کلی داره، به خاطر این منشأ شک که فردش مردد بین مقتول بقا و مقتول ارتفاع. اینو میگن استصحاب کلی قسم ثانی. و گاهی شک ما در بقای کلی مسبب از اینه، قسم سوم، که مسبب از چیه؟ شک در تبادل و جابجایی افراد اون کلی، به این معنا که یقینا فردی از افراد این کلی، رفقا اگه مسجد مظفر خونه باشن دقیقا همونو داره مطرح میکنه، در فلان مکان موجود شد و به دنبال اون کلی اون فردم چی؟ موجود شد، و یقینا پس از مدتی او فردم از اون مکان رفته، ولی احتمال میدهیم همزمان با حضور این فرد در اون مکان یا در لحظه ودای این فرد اون از اون مکان چی؟ یه فرد دیگه اومده داخل مکان شده و کلی در ضمن اون موجوده، به احتمال هم میدیم هیچ تبادلی در کار نباشه، لذا کلی هم در کار نباشه. مثلا زید در خونه موجود شد، کلی انسان هم با اومدن زید در خونه چی؟ موجود میشه. بعد یقین میکنیم که زید از خونه خارج شد، ولی احتمال میدیم که شاید موقع خروج زید یا همراه زید خالد هم بوده همراهش، لذا درست زید رفته و کلی در ضمن زید دیگر نیست، ولی کلی در ضمن خالد موجود باشه. خب این انواعش تا برسیم به احکامش. بذارید حکم قسم اول رو بگیم، چون حکم قسم دومش یه مقدار حرف داره، عبارت رو تطبیق کنیم بعد میریم حکم قسم دوم میگیم. خب اقسام استصحاب کلی با مثالاش بیان شد، بیان کرد، اما بیان احکامش در استصحاب کلی قسم اول معلوم شیخ فرماید که اندل کل، یعنی در نزد همه اصولیون، هم استصحاب خصوص فرد با مشخصات فردیه و جزئیه جاری میشه و اگر اثر شرعی هم داشته باشه مترتب میکنیم، و هم استصحاب کلی با قطع نظر از خصوصیات فردیه، چون هر دو قسم یعنی هم فرد هم کلی ارکان استصحاب رو که یقین سابقه و شک لاغر رو دارن، پس جایگاه پیاده شدن استصحاب در موردشون هست. مثلا هم استصحاب بقای زید در دار قابل جریانه و هم استصحاب بقای انسان، یا مثلا هم استصحاب خصوص اصغر جاریه و هم کلیه حدث و آثار شرعی هم برش مترتب میشه. مثلا اگر کسی شهر چیز کرده باشه، نظر کرده باشه، اگر مثلا زید وارد خونه شد صدقه میده، اگر زید دوشنبه در خونه بود صدقه میده، باید صدقه بده. اگر نذر کرده انسان در خونه بود من صدقه میدم، باید صدقه بده. و این قسم طبق نظر معلوم شیخ علی ظاهر جای بحث درش نیست، و تنها ایرادی که قابل ذکر اینه که این دو استصحاب سببی و مسببی هستن، چون شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرده، و مادامی که اصل سببی جاری باشه نومد به اصل مسببی نمیرسه، ولی ما در اینجا نظر به این جنبه فعلا نداریم، بلکه با قطع نظر از اون میگیم که هر کدام از استصحاب قابل اجرا هستن. اینو بخونیم، فکر کنم نیم صفحه تا حالا ما خونیم خدمت رفقای عزیز. ینبغی تنبیه علی امور، شایسته از آگاهی دادن بر اموری. ارز کردم چند امر؟ 12 امر که در مورد سه چیزه، وحیه بین ما یتعلق بالمتیقن السابق و هی این امور، بین اون اموری است که متعلق است به متیقن سابق یعنی مستصحب، و ما یتعلق به دلیله الدال علی، و اون اموری که متعلق است به دلیل اون متیقن سابق. کدوم دلیل؟ این دال صفت دلیله، دلیلی که دلالت کننده است بر متیقن سابق، مثل اجماع، مثل عقل متیقن سابق رو چی؟ ثابت کرده. و ما یتعلق به رکن دوم استثناء، و اون اموری که متعلق است به شک لاحق در بقای متیقن سابق. الاول، این در مورد چیه؟ تنبیه اول در مورد رفقا عرض کردم در مورد مستصحب یا یقین سابقه. خب الاول، قسم اول، ان المتیقن السابق متیقن سابق اذا کان کلیان. ما الان گفتیم به اذا کان کلیه که میگن ما دو قسم داریم، جزئی و کلی. ما الان به جزئیش کار نداریم، عدالت زیدو کار نداریم، بحث ما روی کلیه. متیقن سابق زمانی که باشد کلی در ضمن فردی و شک شفت در بقا اون کلی. این خودش انقص داره رفقا؟ سه قسم داره. قسم اول، فاما ان یکون شکو، یا این که می باشد شک در اون کلی، من جهت شک، از جهت شک، فی بقاء ذلک الفرد، در بقاء اون فرد. کدوم فرد؟ همون فردی که کلی در ضمنش محقق شد. مثالمون چی بود رفقا؟ ما میدونیم که انسان در خانه موجود شد به وجود چی؟ زید. الان شک در بقاء انسان میکنیم. چرا؟ چون شک میکنیم که زیدی که این انسان در ضمنش محقق شد آیا باقی هست یا باقی نیست. و اما قسم دوم، و اما ان یکونه، یا این که می باشد این شک در بقای کلی، من جهت شک، از جهت شک، فی تعیین ذلک الفرد، در تعیین اون فرد. کدوم فرد؟ اون فردی که کلی در ضمنش محقق شد. و تردد اون فرد، کدوم فرد؟ اون فردی که کلی در ضمنش محقق شد، بین ما، بین اون فردی که قوه اون فرد باق جزمن. اگه بخواید تو مثال پیاده شدیم باید بگیم فیل حدث اکبر، و بین ما قوه، بین اون فردی که، بین اون فردی که قوه اون فرد مرتفع اون کذالک، مرتفع شده قطعاً. اگه بخوام تو مثال بگیم، میگیم چی؟ میگیم حدث اصغر و عصفور، گنجش. و اما قسم سوم، و اما ان یکونه، یا این که می باشد شک در کلی، من جهت شک، از جهت شک، فی وجود فرد آخر، در وجود فرد دیگر، مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد، با جزم و یقین به ارتفاع اون فرد. کدوم فرد؟ اون فردی که کلی در ضمنش محقق شد. ما میدونیم که کلی در ضمن بفرمایید زید محقق شد، و میدونیم هم که زید الان رفته، ولی شک در بقای کلی داریم. چرا؟ چون شاید همراه خروج زید، در حین خروج زید، یا همراه زید خالد هم وارد خونه شده و الان کلی در ضمن اون چی؟ باقیه. این سه تا. اما احکامش، اما قسم اول، فاما ان یکون شک، اون قسم اولی که گفتم خدمت رفقا، من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، قسم اول، فلا اشکالی نیست فی جواز استصحاب الکلی، در جواز استصحاب کلی. یعنی من میتونم کلی حیوان، کلی حدث رو چی؟ استصحاب کنم. ببین رو هر دو مثال شرعی عرفی دارم پیاده میکنم که رفقا ذهنشون بمونه انشالله. ولا اشکال فی جواز استثاب کلی و نفس الفرد و خود فرد. خود فرد چی بود؟ حدث اسخر و زید. و ترتیب احکام کل منهما علی و مترتب کردن احکام هر یک از کلی و فرد علیه بر اون کل، بر اون کل علیه میخواد بر اون کل منهما. و اما ثانی، اما قسم دوم، تا اینجا رو توضیح دادیم، اما توضیح قسم دوم. در قسم دوم استصحاب جزئی و فرد در حکمش داریم عرض میکنیم ها، در هیچ طرف جاری و ساری نمیشه. یعنی ما روی هیچ کدوم از دو پرده مردد استصحاب بقا جاری نمیکنیم. چرا؟ چون ارکان استصحاب نسبت به فرد، یعنی شک در بقا و یقین سابق نسبت به فرد ناتمامه. مثلا اگر بخوایم بقای فرد قصیل العمر، یعنی چی؟ یعنی عصفور گنجش رو استصحاب کنیم، میگیم اولا در خصوص این فرد یقین سابق به وجودش نداریم، چون یقین نداریم این محقق شده باشه. شاید کلی در ضمن طویل العمر محقق شده باشه. و ثانیا بر فرض که این فرد موجود شده باشه الان پس از یک سال، شک در بقاش نداریم. پس از وضو دیگه شک در بقای حدثه، دادم دوتا مثال پیاده میکنم، شک در بقای حدث اسخر نداریم، بلکه چیه؟ مقتول ارتفاع. شک در بقایش نداریم، بلکه یقین در بقایش داریم، یقین به حدوثش هم نداریم. نسبت به اون حدث اسخر و به فرمایید قصیر العمر تو مثالهای ما هر دو کناره. پس علا کل حاله رکنی از ارکان استصحاب ناتمامه. و اگر بخوایم بقای فرد طویل العمر رو استصحاب کنیم، بازم میگیم که اولا در خصوص این فرد شک در بقا نداریم، چون یقینا طویل العمر باقیه، زیرا اگر این بوده حتما الانم هست. ثانیا بر فرض شک در بقا رکن اول استصحاب در اینجا ناتمامه. چرا؟ چون فرد طویل العمر از اول مشکوک الحدوث بود و یقین سابقی نسبت به حصولش چی؟ نداریم. پس استصحاب جزئی جاری نیست. بله نسبت به کلی میتونیم استصحاب کنیم و استصحاب رو جاری کنیم، البته نسبت به خصوصیات فردیه هنگام شک میتونیم از اصل عدم استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم اصل عدم حدوث اصفوره، اصل عدم حدوث فیله، اصل استصحاب نها، اصل عدم، اصل عدم، اصل عدم کونهی بولن، عدم کونهی منین، میتونیم چی؟ جاری کنیم. مشروط بر این که جریان اصل در هر دو طرف اولا دارای اثر شرعی باشه و ثانیا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نشه، وگرنه اصل عدم هم جاری نمیشه. من نوبت به چی میرسه؟ احتیاط میرسه. حالا خود این بخش سوال مختلفی داره که تنها معلوم شد دو صورتش رو مطرح میکنه. قسم اولش چیه؟ اونجایی که اجرای اصل موجب مخالفت با علم اجمالی نشه. مثل این که شخصی نص کرده که اگر گنجشکی در منزل بود روزانه یک درهم، رفقا استصحاب جاری نمیشه و اصل عدم، اصل عدم جاری میشه. روزانه یک درهم صدقه بده. و دیگری هم نه، یه نفر دیگه هم نص کرده اگر فیلی در اینجا بود حادث شده روزانه یک دینار صدقه بده. و هر کدوم شک دارن در اینجا که آیا عصفور اومد که من صدقه بدم، اون یکی شک میکنه فیل اومد که من صدقه بدم، در اینجا هر یک از این دو طرف میتونن اصل عدم حدوث استفاده کنن. لذا چی؟ صدقه بر هیچ کدومشون واجب نیست. ولی اون جایی که قسم دوم، ولی اون جایی که سر از مخالفت قطعیه در میاره، مثل این که چی؟ مکلف واحدی علم اجمالی داره که یا حدث اکبر پیدا کرده یا حدث اصغر، یا رطوبت خارشت بوله یا منی، حق نداره اصل عدم در هر دو طرف جاری کنه، چون با علم اجمالی سازگاری نداره، و حق نداره در یک طرف جاری کنه چون ترجیح بلا مرجع میشه. و لذا باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه با جمع بین دو طهارت، یعنی وضو و غسل. و اونجایی هم که چی بفرمایید عصفور و گنجش، عصفور و فیل بود، اگر نذر کرده بود که بفرمایید که اگر عصفور یا فیل در خونه بود صدقه بده، نمیتونه بگه از عدم عصفور، از عدم گنجش. چرا؟ از عدم فیل. چرا؟ چون بالاخره یکی از اینا در خونه هست، اجمالا میدونه یکی از اینا در خونه هست، لذا به همین دلیل اصل عدم نمیتونه جاری بکنه، چون مخالفت قطعی با علم اجمالیش پیش میاد. اما استصحاب خود کلی در کلی حیوان در این قسم به عقیده شیخ انصاری جاریه. یعنی چرا؟ چون یقین ارکان استصحاب نسبت به کلی حیوان موجوده، بس استصحاب چی؟ جاری میشه. مرحوم شیخ حالا طبق اقوالی که قبلا حالا ما نخوندیمشون، شک در رافع رو استصحاب جاری میده، ولی مشهور میگن چه شک در رافع بشه، چه شک در مقتضی استصحاب جاری باشه. شک در رافع همون مثال چی بود؟ شرعی که زدیم، حدث وقتی که بفرمایید ایجاد شد تا آخر دنیا قابلیت بقا داره. اگر شکی هم بشه، شک در اینه که آیا رافعی اومد اینو برداره یا رافعی پیش نیومد، این میشه شک در مقتضی. شک در چی بفرمایید؟ رافع. اما شک در مقتضی مثال چی؟ مثل این که همین مثال عصفور و فیل، من بعد از یک سال میدونم یقیناً بفرمایید عصفور از بین رفته، شک میکنم که آیا حیوان مقتضی بقا داره یا نداره. چرا؟ چون نمیدونم در ضمن فیله که اقتضای بقا داشته باشه یا در ضمن چی؟ عصفوره. اینجا میشه شک در مقتضی، که طبق مشهور استصحاب کلی چه در شک در مقتضی باشه چه شک در رافع، یجری جاری میشه. یه تیکم تو عبارت هست، انشاءالله خدمت رفقا عرض خواهیم کرد، خدمتش میرسیم. مثلا بحثش یه مثالی زده مرحوم شیخ، یه مثال بحثش دقیقه، انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. و اما ثانی، اما قسم دوم، قسم دوم فاما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده، اونو داره میگه ها، امای دومی، فاما و اما، و اما که بعد از فاما بود، اونو داره خود مرو میگه. و اما ثانی، اما دومی، دومی چی بود؟ که ما میدونیم کلی ولی نمیدونیم در ضمن چه فردی، تردید در فرد داریم. فظاهر، اما دومی متبادل به ذهن من شیخ انصاری چیه؟ جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا، جواز استصحاب در کلی است مطلقا. مطلقا را صفحه بعد توضیح میده، حالا هم زیر شما بنویسید چه شک در رافع چه شک در مقتضی. علل مشهور مطلقا بنابر مشهور، چون خود شیخ انصاری در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیدونه، تو مثال عصفور استصحاب جاری نمیدونه. نعم لا یتعین به ذالک احکام الفرد الباقی، بله متعین نمی شود به ذالک، خوب دقت کنید، میخوام رو مثال اینو پیاده کنم عبارت رو، بله متعین نمی شود، واجب نمی شود به ذالک به واسطه استصحاب کلی احکام فرد باقی. احکام فرد باقی جا نمیشه. ببینید تو دو تا مثال میخوام پیداش کنم، در فرد، در مثال عصفور و فیل فرد باقی چیه؟ فیله. در مثال حدث اصغر و حدث اکبر فرد باقی چیه؟ حدث اکبر. خب میگه احکام فرد باقی جا نمیشه، مگر کسی نذر کرده که اگر فیل در خونه بود صدقه بده، به واسطه استصحاب وجود حیوان این صدقه بر وجود فیل برش پی واجب نمیشه. چرا؟ چون ما استصحاب کلی کردیم، نه استصحاب فرد، لذا احکام استصحاب فرد جاری نمیشه. یا تو مثالی که میدونه حدثی صادر شده بعد وضو گرفته، الان نمیدونه حدث باقی حدث کلی یا نه، چون نمیدونه حدث اکبر بوده که با وضو از بین نمیره یا حدث اصغر بوده که با وضو از بین میره، الان که وضو گرفت اون احکام فرد باقی، فرد باقی توی این مثال چیه رفقا؟ باید حالا کلاس نیستم بشنوم از زبونتون، ولی باید بگن فرد باقی چیه؟ حدث اکبر. احکام خاصه ی حدث اکبر جاری نمیشه. اینجور نیست که شخص نتونه بره مسجد، نه، مسجد میتونه بره. احکام مشترک بین حدث اصغر و حدث اکبر مترتب میشه. احکام مشترک چیه؟ دست کشیدن به آیات قرآن. چون دست کشیدن به آیات قرآن، چه قسم من گردنم باشه، چه وضو گردنم باشه، چه حدث اصغر داشته باشم، چه حدث اکبر، برام جایز نیست. اما احکام خاصه حدث اکبر جاری بفرمایید نمیشه. سواءً، این سواءً داره توضیح میده مطلقا رو، سواءً کان شک من جهت رافع، مساوی است که باشد شک از جهت رافع. مثال میزنه برای شک در رافع، کما ازا علم، چنانی که اگر دانسته شود، یا علم مکلف فرق نداره، چنانی که اگر دانسته شود به حدوث بول اول معنی ولم یعلم. رفقا این بحث شکن دقیقه این تیکه، ولم یعلم، کاش مرحوم شیخ این تیکه رو نمی فرمود، ولم یعلم الحالت السابقه وجب الجمع بین طهارتین، چنانی که زمانی که بداند به حدوث بول یا منی، بعدش بره وضو بگیره، که اگر بول بوده از بین رفته، اگر منی بوده از بین نرفته، و چیکار کنه؟ استصحاب کلی حدث میکنه که نتیجهش چی میشه؟ جمع بین طهارتینه، یعنی هم باید وضو بگیره هم غسل انجام بده. ولم یعلم الحالت السابقه. رفقا یه شخصی مثال، این هم تو مثال پیاده کنم که حل بشه برای رفقا، ساعت 8 رطوبتی ازش خارج شد و این رطوبت مردده بین این که بول بود یا منی. در این صورت براش دو حالت قابل تصوره، یک حالت سابقه این خروج بفرمایید رطوبت رو میدونه، میدونه وضعی حالت سابقش چی بوده. اگر حالت سابقه رو میدونه خودش سه صورت داره، یا حالت سابقش طهارت بوده، که اگر حالت سابقش طهارت بوده وظیفش اینه که دو تا طهارت انجام بده، چون ممکنه این معنی بوده، ممکنه چی بفرمایید بول بوده، لذا احتمال هر دو است، ولی اینکه هر رفع هر دو احتمال بکنه و طهارت سابقش برگرده، باید دو تا غسل و طهارت رو انجام بده. محدث به حدث اصغر بوده، وظیفش وضوئه. محدث به حدث اکبر بوده، وظیفش غسله. این در صورتی که حالت سابقه رو میدونه. اگر حالت سابقه رو نمیدونه و نمیدونه رطوبت چیه، وظیفش اینه که چی؟ بازم دو طهارت رو انجام بده. اینجا در اونجا رو میگه. ولم یعلم حالت سابقه رو نمیده، وجب، واجب است جمع بین طهارتین. فاذا فعل احداهما، اگر انجام داد یکی از دو طهارتین را، حالا یا وضو گرفت یا غسل انجام داد، و اضافه على اهدا و شک فی رفع الحدث، و شک در اصل رفع حدث، یعنی حدث کلی، بل اصل و اصل یعنی استصحاب بقای اون حدث کلی است، یعنی کلی رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. و ان کان الاصل عدم تحقق الجنابت فیجوز له ما یحرم على الجنوب، اگر چه می باشد اصل یعنی استصحاب عدم تحقق جنابت، پس جایب است برای او ما یحرم اون چیزی که حرام است بر جنوب. یعنی احکام فرد جاری نمیشه، اصل حدث باقیه، ولی فرد دیگه باقی بفرمایید احکامش جاری نمیشه. ام کان شک، این ادل اون کان شک من جهت رافع است، ام کان شک من جهت المقتضی، یا باشد شک از جهت مقتضی، کما لو تردد من فی الدار، چنانی که مردد شود، مردد شود کسی که در دار است، اون چیزی که در دار است، بین بودن اون من فی الدار حیوانی که لا یعیش الا سنتن، مگر یک سال مثل اصول، و بین بودن و منفدار چیزی که در خانه است، حیوانن یعیش و حیوانی که زندگی میکنن، مئت سنتن چی؟ یک صد سال، صد سال. فیجوز بعد از سنت الاولا، جایز است، خواهد بگه استثاب کلی، قسم کلی استثاب میشه، پس جایز است بعد از یک سال اول چی؟ استصحاب الکلی المشترک، استصحاب کلی مشترک یعنی حیوان، بین دو حیوان، دو حیوان چی بودن؟ اسفور و فیل. و یترتب، مترتب می شود علیه بر این استصحاب کلی مشترک، آثار و شرعیه، آثار اون کلی مشترک، از ثابته، آثاری که ثابت است، دونه نه آثار شیء من الخصوصیتین، آثار چیزی از دو خصوصیت، یعنی آثار دو خصوصیت بار نمیشه، بل یحکم، بلکه نه تنها آثار بارش، بلکه اصل عدم اینجا جاری میشه، بل یحکم به عدم کل منهما، بلکه حکم میشد به عدم هر یک از خصوصیتین، یعنی اصل عدم در مورد هر دوشون جاری میشه، البته لو لم یکن مانعون، بالا مانع می‌رسید علم اجمالی، ان اجرای اصلین، از اجرای دو اصل عدم، کجا مانع است؟ کما فی شبهت المحصوله، مثل شبهه محصوله، تو شبهه محصوله من دو تا ظرف جلوم هست، میدونم یکیش نجسه، نمیتونم، ولی نمیدونم کدومه، نمیتونم بیام در هر دو اصل براءت جاری کنم، چون یقین ندارم به نجاستش، تک تک این رو بگم یقین ندارم بذارم کنم، اونو یقین ندارم بذارم کنم، هر دو ظرف رو استفاده کنم، چرا؟ چون این با علم اجمالی من سازگاری نداره، علم اجمالی میگن یکی از این ظرف ها چی برات؟ نجسه، وقتی یکی از ظرف ها هم نجس شد حق ندارم بفرمایید در هر دو براءت جاری کنم. اینجا هم اگه من نز کردم، اگر حیوان، اگر عصفور در خانه بود چی بدم؟ صدقه بدم. اگر فیل در خانه بود دو تا نس کردم، صدقه بدم. نمیتونم بگم از عدم اصفوره، از عدم فیله، لذا صدقه را از گردنم بردارم، اینجا مانع است. چرا؟ چون بالاخره یا اصفور هست یا بفرمایید فیل، که نتیجهش اینه که من صدقه گردنم میاد. اما اگر دو نفر بودیم، یکی اون نس کردیم، اگه اصفور بود گنجش چیز بود، گنجش در خونه بود، صدقه میدم. یکی هم نس کرد، اگه فیل بود صدقه میدم. من فقط به اصفور، اصل عدم اصفور جاری میکنم، صدقه از گردنم میره، اون آقا هم اصل عدم بفرمایید فیل جاری میکنه و صدقه از گردنش میره، لذا احکامش جاری نمیشه. اما توهم مرحوم شیخ در اجرای استصحاب در مورد این قسم دوم یک سری توهم مطرح میکنه که انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.